أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این بحث مهمی است، بحثی که در رابطه با صلات حین الخروج داریم، ولذا یه مقداری هم چش پیدا میکنه، جایی هم به اون صورت مفصل حقش ادا نشد. یک اشکالی که کردیم که حالا میخواییم باز یه اشارهی به اون داشته باشیم و یه تکمهی داره که لازم هست اشارهی بشه، قضیه استقرار علی الارض بود برای مصلی، که اگر پا در هوا خودش آویزون بکنه به بالا و قیام و رکوع را هم همطوری عمل بکنه در حالی که رو هواست، لا نظن به فقیه ان یلتزم به صحت صلاته، کمان که صاحب جواهر مفروغ الان قرار داره بطلان نماز کسی را که یک پاش تو هوا باشه، فضلا از این که دو پاش تو هوا باشه. عرض کنم به خدمت شما، پس این مطلب هم باید بیاریم. اگر اینطور شد اون وقت مأمورم به آره این حالت یا جزه یا شرط، که بعد هم گفتیم که جزیت و شرطیت نمیتوانیم اقل اکثر حساب بکنیم. البته جاش دیگه بحث اصوله که اونجا باید ببینیم بالاخره میتونیم نمیتونیم، جاش اونجاست. اما یک دیگه گفتم جاش اونجاست، اما یه چیز دیگه هست اینجا که خیلی واضحه و اون این است که خب اگر بخوایم مثلا ما اصلا در جزئیات شرطیت جاری بکنیم که مطلع میشه به همون سرنوشت که گفتیم، منتها اینها اصل سببی هم یه اصل مسببی داریم که اون امکان جریانش هست و اون اصل مسببی که در رتبه متأخر است عبارت از این که بعد از آنی که شک کردیم که این استقرار علی وجه الارض آیا شرط یا جزئه، و اگر چنانچه جز باشد واجب عبادی است، اگر شرط باشد یا عبادی نیست و توسلیه، مرجعش به این می شود که شک می کنیم آیا قربیت و عبادیت درش دخیله یا درش دخیل نیست. داخل میشه در همین بحث مفصل تعبدی و توسلی که آیا امکان اخذ تعبدیت یعنی قصد قربت در متعلق امر وجود داره یا وجود نداره. ولذا مثل مرحوم آخون و من تقدم علیه که قائل بودن که امکان عقلش نیست و دخالتش دخالت عقلیه است از بابت این که غرض متقبل به قصد قربت و الا نمیشه عقلش کرد در متعلق امر، و وقت اونها در مورد شک قائل به چه میشن؟ قاعده اشتقاق. اما اگر قائل شدیم به امکان اخذش در متعلق امر، نتیجتا اگر شک کردیم در دخالتش، مرجع اصالت رو برای خواهد بود علا حضر سائر القیود، پس سائر القیودی که شک میکنیم آیا مأمور به مقید بشونیانه اصالت رو برای جاری میکنیم، این هم عرضشن مرجعش بین که نمیدیم واجب عبادیه یا توسلی، پس معلاج این است که شک میکنیم آیا متقید به قصد قربت هست یا اگر قائل شدیم به امکان اخذش در متعلق امر، مجرای اصالت البرائه میشه، مجرای اصالت البرائه میشه و همون نتیجه درست میشه که اگر عبادیت ساقط میشه و توسل نمیشه. و توسلی که شد اگر محرم بشه نهی بشه تعلق بگیره ضرری به صحت صلات نداره. این دیگه اینجا دیگه المجوالی نیست، اینجا ما فقط چون که دو لنگه بیشتر نداریم، در یک لنگش عبادی، در یک لنگش توسط شک میکردیم، شک شبه بدلیه، شبه بدلیه از طرف برای هست اصلا جاری. پس اینجا دیگه البته ثمره این است که ثمره ظاهر میشود بر اون دو قول که به طور مفصل در بحث تعبدی و توسلی خوندیم که بعضی قائل شدن به عدم امکان اخذ این جهت در متعلق هم در مأمورون من امکان ندارد چون مستلزم دو یا تسلسله به سایر وجودی که در بحث تعبدی توسلی خونده می شود. اگر ما حرفا را قبول کردیم مرجع باز می شه قاعده اشتغال و باید احتیاط کرد، اما اگر حرفا را قبول نکردیم که مختاره سیدنا الاعظم و سید القوی الاستاذ المکرم و بعد الاخر من الاعلام و خود ما هم نظر من همین شد که امکان اخذش در مأمورون به هست، وقتی که بود اصالت البرای جاریه، اگر حتی رجوع به اطلاق دلیل هم ممکنه بکنیم و تا اینجا ما خود دلیل لفظی نداریم تا به اطلاق رجوع بکنیم. بعد میرسه به اصل عملی، اصل عملی اصالت البرای. پس مبنای بحث همون بحثی است که در تعبدی و توسلی خوندیم. اینم تازه تمام کلام فی هذا الفصل، از اینم که عبور کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الکلام فی مبحث النهی عن الشیء هل یقتضی الفساد ام لا، بحث بعدی، بحثی که تا اینجا خوندیم و به لطف خدا به اتمام رسید عبارت بود از بحث شما امنه. بحث بعدیش اقتضاء النهی للفساد، هل یقتضی النهی عن الشیء الفساد ام لا. خب عرض کنم خدمت شما یه بحث هست در کیفیت تعبیر که ما این عنوان بحث را چگونه بیان بکنیم. صاحب کفایی همینطور بیان کرد، هل النهی عن الشیء یقتضی الفساد ام لا، عبارت صاحب کفایی در قوانین و فصول به این عبارت گفته، هل النهی عن الشیء یدل علی الفساد ام لا، یقتضی نگفتن یدل، گفته یدل علی الفساد. سید الاعظم ایراد وارد کرده بر هر دو و تبدیل کرده عبارت را به این که هل النهی عن الشیء یکشف عن الفساد ام لا. اما ایرادهایی که سید الاعظم گرفته ایرادا وارده، برای اینکه اگر بگیم هل النهی عن الشیء یقتضی الفساد، خواهی کلمه اقتضا معنای ظاهر عرفیش چیه؟ سببیت و تأثیر تکوینیه. اون معلومه که نه چه کاره است که اثرگذار باشه و علیت داشته باشه، سببیت داشته باشه برای فساد. نه، فساد یه اسباب تصمیمی داره، یعنی عملی که انسان انجام میده باطل بودن و صحیح بودنش جز اسباب تکوینیش نه نیست. این نه اگر داشته باشه در مقام اثبات یه دخلی داره، ما در مقام علیت و تأثیر گذاری اینا مربوطن به اراده مولا که یه چیزی را فاسد بدانه یا یه چیزی را صحیح بدانه. خود نهی کردنش تأثیر تکوینی معلومه که نداره. پس بنابر علی ذلک تعبیر صاحب کفایه به یقتضی مناسب نیست. و اما تعبیری که قوانین و فصول داشتن که تعبیر کردن به یدل، اون هم مناسب نیست، برای اینکه این یدلو وقتی نسبت داده بشود به لفظی مثل اینجا که به نهی نسبت داده شده، نهی از الفاظ دیگه ظهور پیدا می کند در دلالت لفظیه. دلالت لفظی بر لوازم، خب نهی چون معنای مطابقیش که فساد نیست، معنای مطابقیش رد عزت رضی عملی، پس لابد معنای التزامیه، مدلول التزامی، دلالت التزامیه. اگر مقصود دلالت التزامیه باشه، دلالت التزامی الفاظ بر لوازمشون والحسر به جایی که ملازمه بیین بالمعنى اخص باشه، ولهذا ملازمه حتی اگر وجود داشته باشد بین دو چیز ولكن اللوازم خفیه باشه دلالت لفظی پیدا نمی شود. نمیتونید میگه دلالت التزامی لفظی وجود داره الا در کجا؟ جایی که ملازمه بیان بالمعنی اخص باشه. بیان بالمعنی اخص یعنی یه ملازمه واضح، به طوری که تا این لفظ گفتید ملازمش به ذهن بیاد. اما اگر نه اینطور نیست، ملازمه واقعا وجود داره اما اینطور به ذهن منتقل نمیشه، یه امر خفیه. فکر باید بکنیم، تأمل بکنیم، هر شب یک کسی ما رو یادآوری بکنه که به یادمون بیا، وقتی که دلالت لفظی وجود نداره. میفرمایید ما نحن فی قضیه ملازمه بین فساد و نه، مسلمه که از اون لوازم بیان نیست، اگرم باشه که هست بعضی جا هست البته وجود داره این ملازمه در مورد عبادات مثلا، اما این بالاخره او جایی هم که وجود داره از لوازم خفیه است، در حد دلالت لفظی نیست. لوازم خفیه زیاده، ما یه مثال زدیم مثلا مثل ملازمه بین حدوث عالم و تغییر عالم، اگر عالم متغیره این تغییر یه لازمه ای داره، اونه که باید حادث هم باشه. حالا شما تا فهمید عالم متغیره حدوث به یادتون میاد؟ نه، احتیاج به استدلال داره. او چقدر باید در فلسفه کلام بحث کرد، ازش استدلال کرد، عرض میشه خدمت شما تا به کرسی بنشینه. عرض کنم خدمتون علی حاله لوازم خفیه از حیطه دلالت التزامی لفظی خارج است. عرض کنم هرچند ملازمه وجود داره، عقلم بهش حکم میکنه، ولی لفظی دلالت لفظی نی وجود نداره، مگر در مواردی که لزوم بیان بالمعنى الاخص باشه. بیان بالمعنى الاخص یعنی تا اسم اینه بازی فوری اون لازم به ذهن میاد، اقتضای ذهنی داره، ذهن میاد اون وقت اینجا دلالت لفظی تقصد. خب یقینا ما نحنقی از این قبیل نیست، بنابراین این عبارت که بدیم حل نهی عن شی ید الله علی الفساد املا، این هم ارشد مناسب نیست. ولی زایی که می فرماید تغییر میگیم حل نهی عن شی یقتضی الفساد املا، یکشف عن الفساد املا. آیا نهی از شی اما از این که عبادتی باشد یا معاملهی باشد، آیا کشف است؟ این کلمه کشف دیگه ظهور در دلالت لفظی نداره، یعنی قابل انطباق بر کشف عقلی هم هست، این از بابت این که عقل حکم میکنه. کشف استکشاف از چه در؟ از جهت حکم عقل به ملازمه، که این عرض میشد با اون ملازمه داره. اگر نهی در کار هست پس فسادی هم باید در کار باشه. خب پس بنابراین نهی کشف میکند از فساد. این کشف چه کشفیه؟ کشف عقلی، یه ربطی هم به دلالت لفظی نداره. این طور سیدان اعظم فرموده است
کشف نشون میده که انه اون مورد از اول باطل بوده، مستفید نیست، ما نسبت به اون آگاهی نداریم، رسیله این نه
بله خواهم طورت بله بله نخیر، چون مبغوضیت از اول هست، ولو نهی هم نباید نهی همیشه کش میکنه از سبق مبغوضیت، سبق مبغوضیت هم ملازم بوده با سبق و سبق بطلا در عبادت تو. نه سبب نمیشه، چون که کش میکنه از سبق مبغوضیت و سبق مبسده و همه اینا سابقا و ازلی هست و نتیجتا نرمیشد بطلان هم همراهشون از اول بوده. عرض کنم به خدمت شما، پس این سیری که بالاخره حالا تا اینجا لاته، میخواییم بگوییم که این ایرادهای حضرت امام حسن درست، این میخواییم مطلب خشخاش بذاریم درست، اما چه ما چه خود حضرت امام موقعی که ما کفایه را خوندیم علی و عنشه یختز الفساد، آیا ببینیم این یقتضی را معنا کردیم به این که نه آی امام از اولم امام گفتم اینو چی دا آی خویی گفتم سیدنا العظم، برگردیدم برای اصلاح کنه. تو مشاوره خراب نشه. اونو میگیم سید الاستاد، سید الاعظم، یعنی مرحوم امام. توجه فرموده، میگوییم که اون موقعی که حالا ما یا خود امام تدریس کرده کفایه را، امام مدت ها کفایه را تدریس کرده، کسانی که در کفایه درس امام بودن هم من دیده بودم اینا را تعریف میکردن از کفایه. عرض کنم آیا یقتدی را معنا کردن به سببیت تکوینیه؟ خب مسلمه که مراد صاحب کفایه و حسب ظاهر کلام در اینجا بخصوص از کلمه اقتضا، اقتضای ثبوتی که به معنای علیت و سببیت چیزی برای چیزی باشد نیست، بلکه اقتضای اثباتیه. اقتضای اثباتی هم به معنای کشفه، معنی کشفه، هم کشف عقلی. پس یقتضی عقلا، یعنی یکشف عقلا، اقتضا هم اقتضای اثباتی، اینطور هم معنا میکنی. هیچ کس هم وقتی کفایه رو خونده و تدریس کرده یقتضی را به معنای سببیت و علیت و ایره کسی معنا کرده باشه. خب انا الهی حالت، اما در این حال حق به جانب امام هست، یعنی فی حد ذاتی کلمه اقتضا ظهوری در سببیت تکمینیه داره، پس ما این را به کار نگیریم بهتره. این قبول داریم که بهتره. حالا ما میخواییم یه مطلب دیگه بگیم، ما اون نست که این بنای تعیید و عوض کردن عبارات باشه، ما می توانیم یه عبارت دیگه هم بیاریم اینجا. باری چه بکنم در کجا فهمی بیاییم معلوم ماشاءالله ملهم هم می شوید. بله این عبارت یستلزمه، هل النهی عن الشیء یستلزم الفساد، استلزام. استلزام فرق داره با سببیت و اقتضا. سببیت و تأثیر، و تأثیر یعنی یه چیزی علت باشه، چیزی معلول باشه، یه چیزه. استلزام معنی این که دو چیز با هم از هم منفک نمیشن، هر رقیم بود اونم هست، اما نه اینکه این علت اون باشه یا اون علت این باشه. ممکنه دوتاشون معلول علت دیگری علتی باشن، چون دوتا معلولن از برای علت واحده، یه با هم ملازمه دار، نه این علت اونه و نه اون علت اینه، بلکه اینا همیشه با هم هست. اگه بگیم یستلزم معناش اینه و اینم خوبه. پس بگوییم هل النهی عن الشیء یقتضی الفساد ام نه، به جای یقتضی بگیم یستلزم الفساد. آیا نهی از شیء استلزام داره، یعنی ملازمی که از هم جدا نشد؟ آیا هم چه چیزی حالتی بینشون هست؟ یعنی البته در باب عبادات هست، در باب معاملات نیست، خب این بحثی که بعدا میخوانیم، اما بالاخره بتونی این عبارت را اگر بگوییم عبارت غلطی نیست، این هم خیلی خوبه، چون نه دیگه تأثیرگذاری حرفا در کار، نه دلالت لفظیه در کار، و استلزام هم محل بحث. کما اینکه معیدش هم این است که این بحث را از استلزامات عقلیه، موارد استلزامات عقلیه مطرح کرد، که عرض میشه خدمت رو اساس شما مرحوم اصفهانی رضوان الله علیه که علم اصول را به چهار گروه تقسیم کرده، یکی از گروه هاش عبارت از استلزامات عقلیه. گروه گروه هم دیگه، چهار تا گروه هم، یک گروه از مباحث اصول استلزامات عقلیه هستن. این استلزامات عقلیه مثل چه؟ مثل بحث وجوب مقدمه، مثل بحث این که های امر بشه مقتضی نهی از ضد هست یا، مثل همین بحث خودمون نهی از شیء یا مقتضی فساد هست یا ضد گفتم خودم عرض می شد. اجتماع امنه بازم دو درمین هست، هل یه جوز اجتماع امنه یم یم تنه یم دو درمین استلزامات عقلی هست. استلزامات عقلیه خوب بله دیگه، استلزامات عقلیه هست، این هم جز استلزامات. پس بنابراین کلمه استلزام را اینجا به کار ببریم باز بسیار خوبه. بله آیا نه و فساد، نه یه چیزی و فساد اون چیز استلزام دارن، یعنی حتما با هم باشن و از هم منفک نشن. خب این هم خوبه. نه استلزام در اون معنی نیست، هر وقت اون هست اون هم هست بالا دیگه، در همه موارد چه خود کنم چرا؟ خیلی نه نه، همین نهی که بود اون هم هست، نهی که بود، این لفظ نهی که بود اون هم وجود داره، یعنی ازش منفک نمیشه، درست ازش منفک نمیشه به معنای عدم انفکار دیگه. هی برو سر این مطلب، عدم انفکار. نهی که آمد، ما کار ندارم که معنی نهی چیه، نهی که آمد اون یکی یعنی فساد هم لاینفکی، حتما فساد وجود داره، عدم انفکار به معنی نه کار نداره و به لفظ نه هم کار، این هر که هست اونم هست. خب باره درسته، حالا همین هم محل بحثه، الان محل بحث همینه که آیا اینطور هست که وقتی نه بود حتما اونم باشه یا نیست، و الان محل بحث همینه دیگه. بله نه نه خیر میشه اون با اونم سازگار همه، این که هست اونم هست، آیا از بابت دلالت عقلی از بابت دلالت لفظی یا چیه، همه با همه اینا سازگار، مثل خاکشیره بله نمیخواد بده عمه، یعنی جامعه مشترک همه اینا در بطنش داخل میشن، اگر دلالت لفظی داره فلا ینفکر، اگر دلالت عقلی داره فلا ینفکر، هر رقمی که باشه لا ینفکان، این لا ینفکان یه جامعه مشترکی بین جمعی این سوار و مبانی مختلفه. ارز کنم خدمت با سعادت شما، پس این یستلزم هم تعبیر خوبی است که بخوایم اضافه بگم اگر بنای عوض کردن عبارات باشه. ارز کنم خدمت شما این بحث خب راجبه تعریف و تعبیر، بحث بعدی این است که آیا این بحث بالاخره از مباحث به عقلیه است یا لفظیه؟ به نظر می رسید که واضح شد که دیگه این بحث عمدهش عقلیه، عقلیه. چرا؟ چون که بحث ما از وجود ملازمه است که این ملازمه بین اینها را کی می تونه بفهمه، کجا می فهمه، عقل می فهمه، استلزامات عقلی هستند، یعنی اون دستگاهی و اون مرجعی که وجود این استلزام را میفهمه عقله. پس بنابراین عمده این بحث که بعدا هم علما متحدث شدن و روش اهمیت دادن حکم عقله به وجود ملازم هست، ولیکن در این حال صاحب کفایه یه تمایلی نشان داده به این که لفظی باشه، به استدلال هم کرده که یه جاهایی دلالت علی الفساد گفته شده که عقلی ممکن نیست و حتما لفظی، و اون در مورد معاملاته، اون در مورد عبادات استلزام عقلی خوب کاملا ممکن داره، زمینه داره، اما در مورد معاملات چه زمینه ای داره که عقل بیار فکر بکنه به ملازمه با فساد؟ نه. ولذا اون آقایون هم اکی گفتن در مورد معاملات عرضشه اینا گفتن خود لفظ نه یه دلالت لفظی داره بر فساد، وقتی نهی شد گفتن لا تبع وقتا ندا، وقتا ندا به نکن، لفظ هیچ ملازمه عقلی وجود نداره بین نهی و بطلان در مورد معاملات، تو معامله ممکن صحیح باشه و مرغوض هم باشه، اما که هن یک ظهور عرفی قائل شدن نسبت به این که اگر نهی آمد پس فساد هم به دنبالش هست. پس بنابراین چون که این بحث شرارش میکشه به همچه جاهایی و بعضی هم قائل شدن و مدعاشون هم چیزی هم که گفتن دلالت لفظی بوده و اونجا اصلا جای زمینه چه ملازمه عقلی هم وجود نداره باب معاملات، فلازا اینجا هر می شود خوبه که این اقتدار ما لفظی، اینجا بحث را لفظی حساب بکنم، ولی جوابش این است که نه، خب اونم یه چیزی هست در حاشیه، شما چرا عمده مطلب ناقل بکنی به خاطر یه چیز، هر داره بگیریم عقلیت و لفظیه، برای اینکه بحث بعضی که بحث کردن نظرشون به دلالت لفظی بوده یه شندمه یه قلیلی، ولی عمده علام هم که بحث کردن بحثشون عقلی بوده، پس چه عیبی دارد که بگوییم عقلیتون لفظیه، هم عقلیت هم لفظی، اما انصاف مطلب این است که 90% عقلی 10% لفظی، من کم کمتر این چیزی که صاحب کفایه پیدا کرده یه چیز خیلی ریزیه، اونم در حاشیه یه کار، خب نمیشه ما مغز ناول بکنیم به خاطر یه چیز ریزی که پیدا میکنیم تو حاشیه، بنابراین علا ذالک عقلیت و لفظیه اما به این معنا که استقصدش عقلیه دیگه، جهت لفظی بودن ایش هم حضرت آقای دوری تشریف فرما شدن آقایی یه صلواتی هم عنایت بکنه یا الله یا الله سلام سلام عقلیه تو لفظیه. یه بحث دیگه همینجا هم اضافه میشه که این آیا عرض میشود از مباحث علم اصول هست یا نه؟ فهمیدیم ضابطه اصولی بودن هم برش منطبقه. ضابطه اصولی بودن چه بوده؟ مسائل چی هست؟ مسائل یک علم. المسائل هی القضایا المبحوث عنها فی العلم. قضایا هستن. مثلا میگیم که الامر ظاهر فی الوجوب، النهی ظاهر فی الحرمه، یه مسئله است که در این علم اصول ازش بحث میشه. حالا در مورد احنافی هم بحث میکنیم آیا نهی از شی اقتضا یا استلزام فساد را داره یا نداره. اینجا ما یه موضوع داریم یه محمول. موضوعمون نهی، محمولمون چیه؟ محمولمون استلزام للفساد یا اقتضاء للفساد، للفساد به قول صاحب کفایه، یا یکشف عن الفساد به قول امام علی الله مکان. پس بنابراین موضوع نهیه و محمولم یکشف یا یقتضی یا یستلزه. خواهی بیمشه جز مباحث علم و اصول. برای اینکه این کشف یا این اقتضاء اگر ثابت شد کبرا قرار میگیرد در قیاسی که منتج حکم شرعیه. برای اینکه مثلا فرض بفرمایید نهی داریم از صوم عیدین. صوم عیدین عبادته، لو خلیه و طبعه، یعنی لو لم نهی، یه امر عبادیست، نهی بهش تعلق داره. نهی هم نهی مولویه، نهی مولوی یعنی برای تحریمه، برای ردعه، برای زجره، نهی ارشادی نیست. عرض کنم خدمت شما نهی بهش تعلق گرفته، خب یه موردیه، مورد حکم شرعی است که ببینیم اگر کسی این روزه را گرفت آیا صحیحه یا باطله. خب بطلانش یک حکم فقهی است. بطلان این صوم یوم العیدین، صوم یوم العیدین یک حکم شرعی است. یک حکم شرعی فقهی را چطور ما کشف میکنیم؟ با یک قیاس که در اون قیاس این بحث ما دخالت داره به عنوان کبرا. میگیم صوم یوم العیدین مما نهی عنه، بعد کبراست چه میشه؟ این صغراست. کبرا هم میشه هر چیز، هر جایی که نهی از چیزی رسید، یستلزم الفساد به تعبیر ما، به تعبیر امام یکشف عن الفساد. پس اینجا فساد هست. فساد هست یعنی چی؟ یعنی روزه باطله. و بطلان این روزه یک حکم شرعیه، یک حکم فقهیه. پس بنابراین ضابطه یه اصولی بودن مسئله هم برش منطبقه. و صلی الله علی محمد مال الثانی. از همین مقدار جسارت هم معذرت میخواییم. هر شود استاد بزرگوار حضرت الله دوری عرض میشه بعد امروز تشریف فرماش کرد و ما از ساعت 11 هم منتظر بودیم و اگر تشریف می آورید اما درس شروع نمیشه. خیلی تشکر میکنیم، خیر مقدم خوش آمد عرض میکنیم خدمت ایشون و انتظار داریم که ارشاد هم بفرمایند ما را در دفاعاتی هر مقدر مصلحت میدونه استفاده کنیم. خب صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آه این تشمیده شده هده آقا استفاده